سلام عرض میکنم خدمت آقایون و خانم ها. امروز روز پنجشنبه چندم خرداد، هفتم خرداد است و فکر میکنم جلسه 28 این سری از درس های هرمنوتیک جدید هست. خب عرض کنم به حضورتون که بحث های هرمنوتیک به گونه ایست که همواره در کنار هر جلسه بعضی از نکته ها که کمک بکنه به روشن شدن بهتر این بحث ها، یادآور شدن اونها مفید است، گرچه مستقیماً با موضوع بحث اون جلسه خیلی مربوط نباشه. اما به طور کلی این داستان این بحث های هرمنوتیکی این طوریه، نکته هایی گاهی به ذهن من مثلا که این تدریس رو می کنم میرسه که فکر می کنم اگر اون رو بگم باز کمک بیشتر می کنه به روشن شدن بحث های قبل و روشن شدن بحث های بعد. یه نکته ای که از همین قبیل هست و می خوام در آغاز بحث بگویم این است که وقتی این صحبت ها رو می کنیم، فهمیدن متون، فهمیدن گفتارها، فهمیدن نوشتارها، و از طرفی هم میگوییم که این بحث ها به این صورت جدید هست و دو قرن بیشتر از عمرش نمیگذره، این سوال معمولا بارها من مواجه شده ام با آن که مگه گذشتگان نمیفهمیدن؟ این مسئله خیلی مسئله مهمی است. خب اونها هم همین متن‌ها رو می‌خوندن، همین سخنان رو می‌شنیدن، خب اونها هم ادعای فهم می‌کردن، مگه اونو نمی‌فهمیدن؟ که شما آمدید میگید که توضیح می‌دهید که مسائل و موضوعات مربوط به فهمیدن چیست و می‌گویید که اینها مثلا دو قرن یا بیشتر کمتر از پیدایش این بحث ها میگذره و سیر تطوری خودش را داشته. نکته ای که در اینجا من عرض میکنم و روشنگری اینی که ببینید دیگران و گذشتگان هم میگفتند فهمیدیم، اما منظورشون از این کلمه فهمیدن آن نبود که بعدها و در قرون جدید به اون توجه پیدا کردن. اونها وقتی میگفتن فهمیدیم تقریبا اینطوری تلقی میکردن که ما وظیفه‌ای داشتیم در هنگام روبرو شدن با این متن، با این گفتار، با این نوشتار، اون وظیفه‌مون رو انجام دادیم و به درستی انجام دادیم و میتونیم هم از اون دفاع بکنیم. مثلا ما اگر یک متن عربی را مطالعه کردیم میبایست زبان عربی را میدانستیم، خودمون را آماده میکردیم برای دانستن زبان عربی، این حاصل بود، این کار رو کرده بودیم. میخواستیم یه قدری درباره این چگونگی پیدایش این متن مطالعه کنیم به لحاظ تاریخی که این متن چگونه پیدا شده، این وظیفه دوم ما بود، اون رو هم انجام دادیم. از دستور زبان عربی به اندازه کافی میبایست مطلع باشیم، اون رو هم اطلاع پیدا کردیم. اگر به معنای یک لغت برخوردیم و درست اون را متوجه نشدیم، رفتیم معنای اون لغت را هم از کتاب لغت نگاه کردیم، فهمیدیم. و امثال اینها، اگر در یک جایی هم مثلا ترکیب یک جمله ای را نمی فهمیدیم، ترکیب نحو و صرف چیه، رفتیم از یک استاد نحو و صرف پرسیدیم. یه عده وظایف برای خودشون معین کرده بودن که ما به اونها گاهی میگیم قواعد دستوری. اینا را وقتی انجام میدادن، این وظایف معین را انجام میدادن، اون چیزی که گیرشون میامد میگفتن فهمی است که پیدا شد. هنوز هم عده همین راه را میروند. یه کتابی نوشته شده در قم تحت عنوان عوامل فهم متن، شاید بعضی از شما خانم ها و آقایون این کتابو دیده باشید، یکی از فضلای حوزه علمیه قم نوشته عوامل فهم متن. اون روش هایی رو که علمای علم اصول دارن که از کجا شروع می کنن به کجا ختم می کنن که تقریبا از همین قبیل هست که من براتون گفتم، اونها را اونجا آورده، میگه ما این کار را میکنیم، این کار را میکنیم، این کار را میکنیم، همه اینها را معنا میکنه. از اینجا شروع میکنه که فرض بفرمایید دلالت لغتها بر معناها از طریق وضع که شنیدید اینو واضع، یا به صورت تعیینی یا به صورت تعینی این الفاظ را برای این معانی وضع کرده. از اینجا قضایا شروع میشه. بعد دلالت چیه؟ عرض کنم که منطوق چیه؟ مفهوم چیه؟ و این قبیل بحث ها. خلاصه حقیقت چیه؟ مجاز چیه؟ ظهور کلمات در معنا چیه؟ قرائن مقالیه چیه؟ قرائن حالیه چیه؟ همه این هم یه توصیف هایی داره، تعریف هایی داره. میگه وقتی ما اون کتاب را که شما بخونید حاصلش اینه، وقتی به همه اینها توجه کردیم و به همه این دستورها عمل کردیم میفهمیم. چیزی بیش از این نیست. به آن میگویند فهم و فهمیدن که خلاصش عبارت است از مجموعه ای انجام وظائف به صورت دستور که در ذهنهای ما هم تقریبایی همچون چیزی هست. بله، این را اسمشو می گذاشتن فهم. این آقا هم اسم کتاب را گذاشته عوامل فهم متن. و این کتاب هم بعد از آنی نوشته شده که این بحثهای فهم و هرمنوتیک و متن و چجوری میشه فهمید و این بحثها وقتی در ایران رواج پیدا کرد، در واقع کتاب هایی که نوشته شد یکی هم اینه. خب این اون فهم نیست که در دو سه قرن اخیر مطرح شده. درست اختلاف در همین جاست. اون فهم که در دو سه قرن اخیر مطرح شده و دانشمند و فیلسوفی به نام شلایرماخر، این فیلسوف و متأله آلمانی، اون را پرورنده و دامن زده، اون چیز دیگری است. اون میگوید که ایشون میگوید که همه اینا درست، اما شما اگر بخواهید از فهم سخن بگویید به صورت شهودی و التفاتی، چیزی وجود داره به نام فهمیدن، باید به اونو ببینید که چیزی داره اتفاق میفته به نام فهمیدن. من میخوام خیلی ساده بگویم، شما به اون وظایف عمل کنید، اونا درست در جای خودش درسته، اما فهمیدن بیش از عمل کردن به اون وظایفه. فهمیدن گفتار یک طرف یا فهمیدن یک متن این است که شما یک تجربه شهودی بهتون دست بده که گویا با یک گوینده ای مواجهید و دارید او رو میفهمید، با یک نویسنده روبرو هستید و دارید اون نویسنده رو میفهمید. اون چه در اونجا اتفاق میفته و قابل تجربه شدنه و قابل شهوده و یک التفات دو طرفه هست، هم شما حیث التفاتی دارید هم اون نویسنده حیث التفاتی داره، به اصلاح آیان مثل این که تو فضای چیزی هست به نام فهمیدن، شما اون رو درک کنید. من بارها از همین روبرو شدن خودمون در اینجا در جلسات برای فهموندن این قضیه اکتفا می کنم. شما همه تون الان با قواعد سخن گفتن آشنا هستید، دستور زبان فارسی را هم می دانید، خیلی چیزها را می دانید. تا اینجا میان ما یه گفتگویی برقرار می شه که اگر شما اونا را نمی دونستید این گفتگو نمی تونست برقرار بشه. خب اونا میگوین، این فیلسوفان جدید میگوین همه اون دانسته های شما که اینجا به کار گرفته میشه اونا مقدماته. اونا برای اینی که اینجا یه چیزی اتفاق بیفته که شما الان اونو لمس میکنید که ما همدیگر رو داریم میفهمیم. این چیه که ما داریم همدیگر رو میفهمیم؟ شهود اسمشو میذارن. شما شهود میکنید. شبیه این شهودها مثلا در شهودهای اخلاقی است. شما فرض کنید وقتی ببینید که یک آدم ظالم بیرحمی گرفته یک کودک را تو خیابون میزنه و داد اون کودک در آمده، میگه به داد من برسید، به من پناه بدید، اونجا شما یه شهود اخلاقی پیدا میکنید. این شهودتون اینه که میفهمید این بده، لازم نیست استدلال کنید، هیچ لازم نیست استدلال کنید. شما یه شهود اخلاقی پیدا میکنید، میبینید گویی این بدی را، میبینید این بدی را، که این در فلسفه اخلاق صحبت شده. یه چنین شهودی که من خواستم از این استفاده بکنم برای بحث خودمون اینطوریست. شما الان در اینجا میبینید که ما هم دیگر را میفهمیم، یه شهود داره اتفاق میفته در اینجا، ولو اینکه نتونیم خیلی اون را تعریف کنیم. به همین جهت هم هست، توجه بفرمایید، الان خواهیم رسید، به همین جهت هم هست که براتون این مطلب فهمیده نشد و اون مطلب فهمیده شد وجود داره. مطالب این جلسه درست فهمیده نشد، مطالب فلان جلسه درست فهمیده شد وجود داره. یعنی چی؟ یعنی شما در یه جلسه یه روشنایی در گفتگو شهود میکنید، میبینید. لازم نیست این دیدن با چشم باشه، این دیدن با ذهن شماست، ولی در یه جلسه اونو نمیبینید. یکی از دوستان میگفت که اون جلسه‌ای که ما در این بارها صحبت کردیم بنده که انسان نگرانی است، امکانات انسان، چند تا سوال نوشته بودن که انسان نگرانی است یعنی چه؟ هویت انسان یه نگرانی است یعنی چه؟ انسان امکانات دارد یعنی چه؟ خب معلوم بود که مطالب اون جلسه یه مقدار نامفهوم بوده، فرض بفرمایید. اما پاره ای از جلسه ها هست که از عکس العمل ها من میفهمم که مطالب واضح بوده. یعنی چه مطالب واضح بوده؟ اطلاعات شما در صرف و نحو و مقدماتی که با اون مقدمات بنده را دارید گوش میدید، اونا که فرق نکرده، که شما به همه وظایفتون عمل کردید، اون وظایف داشتید. این متأخرین، این فیلسوفان جدید که این حرفا رو میزنن، رو این انگشت میذارن و میگوین یک فهم همگانی وجود داره. میگن ما فهمی داریم که شما یه واعظ را بخواهید گوش کنید، همون فهم در اونجا حضور داره. یک استاد ریاضیات را بخواهید گوش کنید، اون فهم اونجا حضور داره. یک فیلسوف را بخواهید گوش کنید، اون فهم در اونجا حضور داره. یک مورخ را بخواهید گوش کنید یا کتابش رو بخونید، اون فهم در اونجا حضور داره. یک بازیگر تئاتر را ببینید، اون فهم در اونجا حضور داره. و به همین جهت هم هست که ازش تعبیر میکنن به فهمی که همه جا حضور داره، یعنی الگماینه فشتین، یعنی فهم عمومی. این فهم همه جا هست، این همون تجربه است که همه جا هست، که چیزی داره اتفاق میفته. و بعد البته هر کدام از اونها در قلمروهای خاص خودشون، علمها در قلمروهای خاص خودشون، فلسفه در قلمروهای خاص خودشون، یه مسائل اختصاصی خودشون رو هم دارن. و هر وقت دیدید که یه کسی میگه که من یه حرفهایی میزنم که اگر بخواید حرفهای مرا بفهمید باید خیلی چنان باشید فلان جور باشید، خیلی خودتون رو تزکیه کرده باشید، خیلی خودتون رو کامل کرده باشید تا حرفای منو بفهمید، خیلی این ادعاها رو نباید پذیرفت. یک ملاک‌هایی برای فهم عمومی وجود داره، باید اون حداقل ملاک‌های فهم عمومی حاصل باشه، حتی در مورد همون افرادی که این حرفا رو میزنن، در مورد گفتگوهای اونا، سخنان اونها. حالا بله، کسی بگه که اگر بخواید این فهم عمومی که براتون حاصل شده از اون یه تجربه های عمیق‌تری پیدا کنید باید یه سلوکی هم داشته باشید، اون یه مسئله دیگریه، درسته در جای خودش، اما باید یه چیزی بفهمم من تا برم دنبال سلوک. من که نمیشه دنبال مجهول مطلق برم دنبال سلوک، یا میشه دنبال حرفای قلم به سلوم بی که مفهوم نیست اصلا چیه. خب، و به همین جهت از هم باز که شما همونطور که امروز در بحث خواهد آمد به یه جاهایی میرسید که هرمنوتیکرها اونا رو میگن مرزهای فهمیدن. این فهمیدنهای شما گاهی به مرز میرسه و وقتی این فهمیدنها به مرز میرسه نامفهومیت خودشو نشون میده، یعنی احساس میکنید که جلوتر نمیتونید برسید، احساس میکنید اون شهود که داشتید دیگه کامل نیست، تیره است، باید یه کارهایی بکنید تا بتونید بیشتر جلو برید، که همون تفسیره. اونا رو این هرمنوتیک جدید رو این داره کار میکنه، اینو گذشتگان ما روش کار نکردن، توجه بهش نداشتن، به شکلهای مختلف روی این کار شد دیگه، آدمای مختلف، فیلسوفان مختلف سخنان مختلف گفتند، شلایدماخر یه چیزی گفت، دلتای آمد یه چیزی گفت، دلتای آمد گفت اون شهود تنها متوجه اون ذهنی که شما اون ذهنو بفهمید که داره می نویسه نیست، همطور که گفتم شما زیست جهان کلی انسانی را باید درش یه فهم را شهود کنید. دیگران آمدن تا اینکه رسید به هایدگر که اون حرفا رو زد و اون مطالب رو گفت که خدمتتون اجمالاً گفتم، گرچه ممکنه مطالب هایدگر مقدار مبهم مونده باشه، خودم توجه دارم. این نکته بسیار ضروری است، این در ذهنتون باشه، تفاوت در این هرمنوتیک جدید با اون چیزی که گذشتگان ما میگفتن این بود. گذشتگان ما میگفتن ما یه مش وظیفه داریم، اون وظایف رو عمل میکنیم. الان هم علمای اصول همینو میگن، در قوم هم همینو میگن، الان در حوزه علمی هم همینو میگن، این کارو بکن، اون کارو بکن، اون کارو بکن، اون کارو بکن، وقتی این کارها رو کردی یه چیزی به دست میادی، همون چیزی که به دست میاری فهمه. ببینید اینا، همون چیزی که به دست میاری فهمه. این دیگران اینو نمیگن، میگن این کافی نیست، اونا کافی نیست، بلکه شما باید علاوه بر اونها اینو در نظر داشته باشی که اون چیزی که اتفاق میفته در شنیدن یک گفتار، در خوندن یک نوشتار، در یک دیالوگ، در دیدن یک هنر، در دیدن یک فیلم، در دیدن یک تئاتر، اون چیزی که اونجا داره اتفاق میفته با شهود درک کنید که چی اتفاق میفته و چگونه اتفاق میفته و مقدمات اون چیه. خب این لازم بود که توجه بفرمایید، دو مسئله متفاوت. و اگر مثلا کتاب نوشتن اسمشو گذاشتن عوامل فهم متن، بدونید که اون فهم این فهم نیست، اون یه چیز دیگه داره میگه. عوامل فهم متن وقتی میگه و هاکذا کتابهای از این. این یه نکته. حالا وارد بحث امروز بشویم. خب یه نکته دیگه هم من فکر میکنم که قبل از ورود در بحث امروز باید بگم و اون اینه، پس از آنی که همین حضرات، حالا ما میگیم از دو قرن خورده پیش، این آقای شلایرماخر آلمانی، این متأله، این فیلسوف، این مسئله را مطرح کرد، از اونجا به بعد این بحث های هرمنوتیکی دو شاخه پیدا کرده. یک شاخه اون شاخه ایست که توجه کرده به اون مسئله اصلی که مطرح شده بود، منتها میگه که ما در واقع به شما میگیم که متن رو چگونه بفهمید، یعنی همون شهود را متن رو چگونه بفهمید. قواعد اینجوری اینجوری اینجوری، متد داره، چی داره چی داره. اما این بحثایی که بنده اینجا شروع کردم، از آراء هوسرل شروع شد، رسید به هایدگر و الان داره میرسه به گادامر، خیلی ممنون، این چیزی متفاوت میگه. در واقع این میگه من وقتی فهمیدن را مطرح میکنم، مدعای من خیلی بیش از این است که یک متن چگونه فهمیده میشه. مدعای من در واقع اینه که بحث میکنم در این که انسان در زیستن خودش را چگونه میفهمه. این حرفای چند جلسه پیش از افق حرف زدیم، از زیست جهان حرف زدیم، از شبکه های معنایی حرف زدیم، از این نیازهای اگزیستانسیال انسان به قول هایدگر حرف زدیم، از اینکه انسان نگرانی است حقیقتش حرف زدیم، امکانها و اینکه مشکل انسان توانستن هستن است که این هستن چگونه میتونه ادامه پیدا کنه. شما میبینید همه اینا انسان شناسی است، خیلی بیشتر و فراختر از این مسئله است که متن رو چگونه میشه شناخت. اینا انسان شناسیه، تار و پود انسان اینجا به بحث گذاشته شده، در واقع تار و پود شناختن انسان خود را به بحث گذاشته شده. و تار و پود شناختن انسان خود را یعنی تار و پود فهمیدن انسان خود را. و همونطور که قبلا گفتم، اینا عقیدهشون این است که هایدگر عقیدهش این است که شما اگر یه متن را میخونی، میخوای از طریق خوندن اون متن خودتو بفهمی، از طریق خوندن اون متن خودت تفسیر میشی برای خودت، خودت بیشتر مفهوم میشی برای خودت. اینا کمی توضیح دادم در قبل. پس این هم یه چنین بحثی است که در واقع در این بحث ها مسئله فهمیدن از فهمیدن متن منتقل شده به فهمیدن انسان خود را. و همه بحث های فهمیدن متن یک شاخه است از این بحث. و دیگه مسئله این نیست که من یک فاعل شناسایی هستم، یه متنم روبروی منه، من زوم میکنم رو اون متن، اونو میفهمم. این نیست. مسئله این است که من انسانی هستم، انسانیت من سراسر فهمهای من است از خودم در ارتباط با عوامل تأثیرگذار از بیرون در من و میراثی که من داشتم. مثلا یه موجود اینطوری است، دائما با فهم زندگی میکنه، فهم تولید میکنه و از طریق فهم تولید کردن دائما خودشو طراحی میکنه، دائما خودشو میسازه. اینه. خب این انسان که اینطور هست، که یک جور تعریف خاصی است از انسان، کتاب خوندن، مقاله خوندن، سخنرانی گوش کردن، فلسفه بافتن، علم خوندن، هنر را تماشا کردن و هر فعالیت از این گونه ها شعله ایست یا بخشی است از این تلاش دائمی انسان برای فهمیدن خود. اینجا وارد این قضیه شد. و هر اون چی که انسان با اون نسبت برقرار میکنه یه تفسیری به انسان میده از خودش، و اون تفسیر این است که وقتی اون نسبت ها را برقرار کرد، اون کتاب را خوند، اون فلسفه را گوش کرد، اون هنر را دید، در اون تغییراتی پیدا میشه، در خود این انسان تغییراتی پیدا میشه، در ساختار فهمهای او تغییراتی پیدا میشه، در افقی که قبلا توضیحش داده ایم تغییراتی پیدا میشه، در زیست جهانش تغییراتی پیدا میشه. این وقتی این تغییرات پیدا میشه، او تفسیر شده، او یه آدم دیگه شده، او خودشو به گونه دیگه میفهمه. یه کسی که پزشک شده، خیلی مثالهای ساده عرض بکنم، یه دانشجویی رفته 8 سال هر چقدر پزشکی خونده، یه پزشک قابلی شده، او خودش را جور دیگری میفهمد تا اون موقع که این 8 سالو نخونده بود، خودش را جور دیگه میفهمد. وقتی میگه من پزشکم، دریافت پزشک بودن از خود داره. یه موزیسیانی که خوب موزیک میزنه و قبلا نگرفته بود این کار را، یاد نگرفته بود، بلد نبود، نمیتونست بزنه، هنرمنده به این خوبی نشده بود، این قبلش خودش یه جور دیگه میفهمید، الان یه جور دیگه میفهمه، حالا خودش آگاه باشه یا نباشه، اینا اینو میگن. خب اینم یه نکته بود لازم بود باز از همون نکته های روشنگر که ما الان در این بحث هایی که داریم میکنیم بر مبنای آرای هوسل، هایدگر و گادامر، دیگه این نیست مسئله که این متن رو چگونه میفهمیم. اصل این نیست، اینجوری بگم، اصل این نیست که متن رو چگونه میفهمیم، چون همه این حرفا که متن رو چگونه میفهمیم در خدمت اینه که خودمون رو چگونه میفهمیم. و اما مطلب اول امروز ما، اگر خاطر شریفتون باشه، در جلسه گذشته آخر به اینجا رسیدیم که یکی از ساختارهای فهمیدن این است که این فهمیدنهای ما به این شکل انجام میگیره که ما میپرسیم و متن جواب میده، و این یک ساختار اینطوریست، تعامل میکنیم با متن. اگر از متن سوال نکنیم، متن جواب نمیده. حالا بخواید بفرمید این معناش این است که متن صامته، متن ساکته؟ بله، معناش متن خود به خود حرف نمیزنه که، چیزی رو نمیفهمونی که. این باز یکی از تفاوت‌های عمده است دیگه. سابقا ما فکر میکردیم آه نگاه میکنیم میفهمیم، اینا میگن نخیر، نگاه میکنی میفهمی، اگه نگاه کنی هیچی نمیفهمی، فقط نگاه کنی. ما به دیوارم آدم نگاه میکن، اگر با پرسش نگاه میکنی فهم ممکنه برات پیدا بشه. حالا ممکنه خودت هم به این پرسش آگاهی نداشته باشی، اما به محض اینکه میری سراغ یک کتاب، معناش این است که میخوای جواب یه چیزی رو از او بگیری. اصلا چرا ما کتابو باز میکنیم؟ برای چی؟ تأمل بفرمید. ممکنه یه جواب ساده بخوام، میخوام بفهمم این تو چی نوشته. یعنی چی میخوام بفهمم این تو چی نوشته؟ این تو چی نوشته یعنی چه؟ اینو وقتی تحلیل کنید، معناش این است که در ارتباط با اون چیزهایی که من میدانم و نمیدانم چه چیز تو این کتاب هست، معناش این. و الا من چرا نمیرم کتاب فیزیک رو باز بکنم؟ برای اینکه کتاب فیزیک با دانسته های من ارتباط نداره که، چیزی به من نمیگه، به من نمیگه، به فیزیکدان میگه. چرا یه پزشک نمیره کتاب فلسفه باز کنه؟
آخ کتاب فلسفه چیزی به او نمیگه. چیزی به او نمیگه یعنی چه؟ یعنی سوالی از او را پاسخ نمیده. و ها کرده همجور به جلو. خب گفتیم که اینطوری پیدا میشه. حالا سوال اینه که این پرسش ها که ما باید برای این متن مطرح کنیم از کجا میاد این پرسش ها؟ خیلی مسئله مهمیه. اولا یک عده هستن بخصوص از اونایی که تفسیر متون دینی میکنن میگن آه ما اصلا پرسش طرح نمی کنیم. پرسش طرح کردن یعنی چه؟ اینو منکرن. کتابو باز میکنیم میفهمیم دستوراتی تو اون کتاب هست ما میفهمیم. میگن نه ما هیچ پرسشی مطرح نمی کنیم. میدونید چرا اینا اینجوری میگن؟ یا اگر هم خودشون توجه داشته باشن به این که پرسش مطرح میکنن ولی نمیخوان تصریح کنن، علتش اینه که اونجا این سوال پیش میاد که این پرسش ها از کجا میاد؟ پرسش ها هم از خود کتاب میاد؟ از خود متن میاد؟ شما قرآن را که باز میکنید قرآن به شما میگه که چه پرسش هایی از من بکنید؟ پاسخ چه سوال هایی را از من بخواهید؟ او که نمیگه که اینو. این پرسش ها از بیرون میاد. از کجا؟ از تجربه های ما در زندگی و جهان فهمی که برای ما پیدا شده قبلن و افقی که برای ما وجود داره از قبل که تعریف اینها را قبلن گفته ام. سوال ها و پرسش ها از اونجا میاد. اون عرض کنم شبکه های معنایی که ما قبلا در اینجا توضیحش داده ایم که ما با اونها زندگی میکنیم اونجاست این پرسش ها، اونها از اونجا میاد. خب شما وقتی پذیرفتید که اون پرسش ها از اونجا میاد و من این پرسش ها تو ذهنم هست، با اون پرسش ها میرم مثنوی معنوی را باز میکنم، شاهنامه فردوسی را باز میکنم، فلان رمان را باز میکنم، یا کتاب احادیث پیامبر را باز میکنم، یا قرآن را باز میکنم، در متون دینی شما وقتی این پذیرفتید پس اون چی که شما به دست میارید، هر پاسخی که به دست میارید یه طرفش اون پرسش های شماست، یه طرفش جواب های اونجاست. یعنی شما اگه اون پرسش ها را مطرح نمی کردید اون جواب ها را نمیتونستید بگیرید. حالا که اینطوره پس شما نقش دارید. پس اون معلومات قبلی شما، تجربه های قبلی شما نقش داره در اون چیزی که از اون میفهمید، چون کلید باز کردن متنه. این پرسش ها مانند کلیده، کلید قفله. خب اگر کسی دیگری بیاد پرسش های دیگری مطرح بکنه، کلید دیگری را بیاندازه، شاید فهمش با فهم شما متفاوت باشه. و اینجاست که اهمیت اون پیش فهم ها و اینها خیلی معلوم میشه که دوباره بهش مراجعه خواهیم کرد. خب اگر اینطور هست، بخصوص که شما میبینید این آیون در متون دینی خیلی حساسن به این حرفا، یکی از ریشه های خیلی عمده اینه که شما در واقع معلومات انسان را، دریافته های انسان را، تجربه های انسان را دارید دخالت میدهید، نقش براش قائل میشوید در فهمیده شدن اون چی که فهمیده میشه. و این معناش اینی که اون چی به دست میارید یک نظریه است و چیزی بیش از نظریه نیست. معنیش اینه. تو نمیتونید بگید که 100% معنای این متن اینه، 100% پیامبر اینجور گفته، 100% خدا اینجور گفته. حالا بستگی داره به این که قرآن به کی نسبت داده بشه. برای اینکه شما هم نقش بازی کردید در اینجا، من و کتاب با هم به یه فهمی را تولید کرده ایم. مثل اینکه انسان اینجا داره دستیار خدا میشه، دستیار پیغمبر میشه، دستیار مولانا میشه، دستیار نمیدونم فردوسی میشه، دستیار حافظ میشه. اینجوریه. وقتی اینجوری بشه و خیلی عواقب داره این، خیلی عواقب داره. از جمله عواقب مهم این حقیقت و این تفکر این است که همه چیز را باید به بحث گذاشت. آیا مقدمات ذهنیت درست بوده؟ با کدوم تجربه ها آمدی؟ از کدام جهان آمدی؟ با کدوم شبکه معنایی آمدی؟ و همین هم فهم را تاریخی نشون میده. اون چیزی که قبلن توضیحش داده شده بود و توضیحش باز در آینده بیشتر، تاریخی نشون میده، یعنی به این معنا یک کسی در مقطعی از تاریخ یه شبکه معنایی داشته، یه افق ذهنی داشته، یه زیست جهان داشته، تجربه های معینی داشته. اون کسم که این کتاب رو نوشته همینطور، چون این حرفایی که ما میزنیم تنها فقط برای مال خواننده که نیست، کتاب نویسنده هم از شبکه های معنایی خودش حرکت میکنه، از افق ذهنی خودش حرکت میکنه، از زیست جهان خودش حرکت میکنه. وقتی این طوریه اونم تاریخی، معنی تاریخ بودن اصلا همینه، در زمان معینی مکان معینی افق ویژه‌ای داشتن، جهان زیست جهان خاصی داشتن، شبکه معنای خاصی داشتن که نه قبل از اون بوده نه بعد از اون، همون در اون مقطع تاریخ است. هر دو طرف اینجوریه. خب اگه هر دو طرف اینجوریه، بچه‌ای هم که از این تلاقی خواننده و نویسنده، تلاقی خواننده و نویسنده به وجود میاد، این بچه هم تاریخیه. این بچه فهمه به وجود میاد، این هم تاریخی، یعنی در گروه اون مقدمات، اون شرایط و شرایط و مقدماتی که گوینده و نویسنده داشته، تاریخی به این معنی. و اگه اینها نبود اونم نبود. میبینید نکته چقدر حساسه و بعضی ها مقاومت میکنن. چرا مقاومت میکنن؟ خب از اونجا میاد این سوال ها. حال این فهم ما، جهان فهم ما که بازی توضیح بیشتریه، و یا افق فهم ما که این تجربه ها از اونجا میاد، تجربه های هر شخص در زیستن را در بر میگیرد، و این جهان فهم که تجربه های هر شخص را در زیستن در بر میگیره، تاریخی پدید آمده است. این یه نکته است، تاریخی پدید میاد. یعنی چه تاریخی پدید میاد؟ یعنی در شرایط زمانی و مکانی معین پدید میاد که قبل از اون نبوده بعد از اونم نیست، این تولید شده، این فرزند، تاریخی به این معناست. خب دوم زبانیست، خیلی مهمه. این تجربه هایی که افق ذهنی ما را تشکیل میده و یا زیست جهان ما را تشکیل میده که توضیح این دو واژه را قبلا گفتم، اینا زبانیه، یعنی به واسطه زبان است، بیان شده در زبان است، یعنی در داخل زبان خاصی که مفهومهای خاص و نگاههای خاص و ارتباطات انسانی خاص در اون زبان هست به وجود آمده است. این تجربه ها لخت و عریان که نیست، که پوشش داره. شما میتونید، آدم درد را تجربه میکنه، غم را تجربه میکنه، چند سال از عمرشو با غم گذرونده، چند سال از عمرشو با شادی گذرانده فرض کنید، بخشی را با موفقیت گذرونده، بخشی را با شکست گذرونده، تجربه های گوناگون، یه مقدار فلسفه خونده، یه مقدار علم خونده، پزشک شده، هنرمند شده، اینا همه تجربه هایی است که زیست جهان ما را تشکیل میده دیگه، هرچه اونجا هست. میدونید اینها نامحدود نیست، اینا یلوره ها نیست، اینا با بندها و قیدها و قالبهای زبانی شکل گرفته، هر کس مال هر زبان که هست، هر کس با هر زبان که سخن میگوید. به همین جهت است ما بسیاری از تجربه های اروپایی ها را نداریم، اروپایی ها هم بسیاری از تجربه های ما را ندارند، چون زبان اونها با زبان ما متفاوت. زبان یک جماعت از تجربه های اونها جدا نیست، تجربه های یک جماعت هم از زبان اونها جدا نیست. اگر پاره ای از مفهوم ها در بعضی از زبان ها نیست، تجربه های مربوط به اون مفهوم ها هم در اون زبان نیست. توریست. حالا این در زبان شناسی و در فلسفه زبان کسی دیگه در این تردید نمی کنه. این معناش این نیست که انسان های جامعه های مختلف تجربه های مشترک ندارن، اینو خواهیم بهش رسید، تجربه های مشترک هم دارن، چون اگر یه سلسله تجربه های مشترک بنیادی میان تمام انسان ها وجود نداشت، انسان ها همدیگر اصلا نمی فهمیدن، دیوار کشیده شده بود بین اینها. اما بالاخره اینطور نیست، شرقی تا حدودی غربی رو می فهمه، غربی هم تا حدودی شرقی رو می فهمه، فارسی زبان ها، ترک زبان ها، ترکی زبان ها را تا حدودی می فهمند و بالعکس، عرب زبان ها همینطور و بالعکس، و هر زبانی را که شما، یه چیزای مشترکی وجود داره. اما شاید اون قسمت که تجربه های مشترک نیست در داخل هر زبان بیشتر است از اون قسمت که تجربه های بنیادین مشترک است و در تمام زبان ها وجود داره. خب این توضیح بیشترش باز میاد. پس از بعد دیگر این افق ذهنی ما و زیست جهان ما زبانیه، یعنی شکل زبان فارسی را داره، فرض کنید مشخصات زبان فارسی را داره، تجربه هایی که در زبان فارسی وجود داره ما اونا را میتونیم تجربه بکنیم، مفهوم هایی که در زبان فارسی وجود داره ما اونا را میتونیم بفهمیم. من خودم خیلی امتحان کردم، دیدم گاهی وقتی می نشینم در سفرها و غیره در جلسه های علمی با اروپایی ها، خیلی از جاها باید حواسم را سخت جمع بکنم، برای اینکه می بینم که دچار سوء تفاهم داریم می شیم، به دلیل اینکه یه تجربه های من دارم اونها ندارن، یه تجربه های اونها دارم من ندارم. وقتی میخوام یه خورده مسامحه بکنم و فکر کنم او فهمید فلان، میرم نخیر نفهمیده و بد خواهد شد، خودم اونو کاملا تجربه میکنم. من فکر کنم این مقدار مشکلات دیپلماتیک ما هم با اروپایی ها آمریکایی ها درست در سر همین، اصلا از دو زیست جهان متفاوت حرکت میکنیم، بعد میایم در سر پیچیده تره مسائل سیاسی و دیپلماتیک میخواییم بشینیم حرف بزنیم. چقدر آدم باید حواسش جمع باشه تا بفهمه که اون چیزی که گفت درست فهمیده شد یا نشد، طرف چجوری تفسیر کرد، چجوری تعبیر کرد. خیلی خیلی کار مشکلی خلاص. بعد پس از طرف دوم زبانیست و بدین ترتیب به دلیل این زبانی بودن تجربه ها، افق ذهنی هر کس و زیست جهان هر کس یک افق و یک زیست جهان با واسطه است، نه بی واسطه. و توجه کردن به این مسئله خیلی مهمه. با واسطه، یعنی جهان هر کس، زیست جهان هر کس و افق ذهنی هر کس به واسطه و وساطت زبان او و تاریخ او جهان اون کس شده است. هیچ کس از زبانش و تاریخش منسلخ نیست، نمیشه. البته میدونم، شما میدونید، کسانی هم هستن و فلسفه هایی هستن که اینا رو در مد نظر نمیارن اصلا. اینا فکر میکنن که ذهن آدمی یه ذهنی است که وقتی با اشیاء موجودات روبرو میشه، تصویر اون موجودات همونطور که هست میاد به ذهن آدم و این آدم از حقیقت اون موجود باخبر میشه. خب اون یه نوع تفکر دیگری است که به نظر من قابل دفاع نیست. این رو من بارها گفتم، ما همه از پشت عینک میبینیم. پرسپکتیو، از منظری میبینیم همه چیز را. شما الان منو از منظری میبینید، منظرتون اطلاعاتی است که از من دارید. تازه هر کدومتونم از یه منظر نمیبینید. منظورم این نیست که یعنی با چشمان مبارکتون بندر هیکلمو میبینید، این نیست. داوری که درباره من دارید، فهمی که از من پیدا میکنید، منم همینطور در مورد هر کدوم از شما همینطور. اینو گفتم بارها. این تصور، این همان است که ما با جهان و دیگران با واسطه روبروییم. واسطه ای در کار هست. اون واسطه یکی زبانه، یکی تاریخمندی. آیا این معناش این است که واسطه هست پس ما هیچی نمیفهمیم؟ نه خیلی، معناش این نیست. میفهمیم، با واسطه میفهمیم. مثال اگر بخوام بزنم این است که یه وقت این است که شما، مثال ها، نه اینکه قضیه از این، مثال یه وقت این است که بنده دارم اینجا حرف میزنم، شما خب من الان میبینید و حرفامو میشنوید. یه وقت این است که یه پرده اینجا کشیده باشه، من از پشت پرده حرف بزنم، اونجا یه واسطه وجود داره دیگه. شما صدای من میشنوید، با من تماس هم میگیرید، ولی یه واسطه وجود داره، از پشت پرده است. پرده حالا یک تعبیره، ولی شاید عینک بگیم، منظر بگیم، دیدگاه بگیم، اینا تعبیرات بیشتری. حالا میگیم عینک. ما اینجوری با همه جهان، با همه موجودات، با همه اشیا ما برخوردمون اینجوریست. خداست که برخوردش، علمش بدون واسطه است. وقت سلام، فقط یه جور. ما همه هرچی داریم با واسطه است. خب یه نکته ای که در اینجا وجود داره این است که هر انسانی در این داخل این افق ذهنی خودش، جهان زیست جهان خودش که این پوشش ها را هم داره، با واسطه هم هست، خیلی هم شفاف نیست، خودش رو یک تمامیت تجربه میکنه. میگه من فلان کسم. اگه بخوام خیلی ساده بگم، من فلان کسم، فلان کس نیستم، فلان کسم نیستم، فلان کسم. یعنی از خودش به عنوان خودش یه تجربه ای پیدا میکنه، در این حال که تاریخیه، در این حال که زبانیه، یه تجربه تمامیت برای هر کدوم از ماها حاصله به نوعی. اون وقت شما اگر از انسان بپرسید که این یه فهمه، خود این تجربه تمامیت که ازش تعبیر میکنه من فلان کسم، این خود یا خود یا تعبیر خود ازش میکنه، خود این هم همش فهمه. اصلا توی این بحث های ما فهمه. و چون فهمها هیچگاه کامل نیست و شفاف نیست و با واسطه است، ما همیشه در این جهان تو ابرها زندگی میکنیم. به قول اون نویسنده عارف قرن 14 میلادی، نویسنده کتاب پرواز در ابرهای ندانستن که من بارها این رو میگه خودتون معطل نکنید، اینو بپذیرید، ما هر حرکتی میکنیم در داخل ابرهای ندانستن حرکت میکنیم. ابرهای ندانستن، میگم ابریست همیشه جهان ما، تو این ترانه ها اینا هست که جهان دلت ابریه، نمیدونم درونت ابریه، هوایت ابریه، بارانیه. این تنها در اون موارد عشق و عاشقی نیست، نه، ما اصلا اینجوری زندگی میکنیم، جهان ما ابریست، اینه. و اگر به این توجه بکنیم که ما در یک جهانی که سراسر ابر و به قول اون عارف این ابرها ابرهای ندانستنه، یعنی چه ابرهای ندانستن؟ یعنی دانستنی در کار نیست. وقتی گفته می شود دانستن، ما اینطوری ازش می فهمیم، یعنی روشن شد و تمام شد، دانستم تمام شد. اگر دانستنهای ما به این معنا بود که دانستم تمام شد، که این دانستنها اینقدر اسباب زحمت ما نمی شدن که خب چون به حقیقت رسیدیم دیگه. ولی تجربه نشون میده که هرچی دانستن بیشتر، گرفتاری بیشتر. و به همین جهت هم هست که عده از عرفای هند میگوین آقا در ندانستن زندگی کن. در ندانستن زندگی کن معناش این نیست که نفهم، نخوان، همین کار رو بکن، ولی این انتظار رو نداشته باش که به حقیقت خواهی رسید. همیشه در راه حقیقت داری میری، داری میری، برو، چون اگه نرویم هم که میگندیم، باید برویم، یه جا وایستیم متعفن میشیم، باید برویم، باید حرکت کنیم، باید فعال باشیم، باید دائما خود رو از نو کنیم تا بلکه برسه به یه جایی که هر روز صبح که از خواب بیدار میشیم یک روز نوعی برامون باشه و شادی آور. اینو همش درسته، اما نباید فکر بکنیم که اگر اینطور هستیم و اینجور زندگی میکنیم اون حقیقت الحقائق را، یا حالا هرچی که اسمش حقیقته، یه چیزی هست تعطو. خلاصه نباید فکر کنیم که تعطوی قضایی را در آوردیم. هیچ کس نمیتونه تعطوی قضایی را در آوره. من دیگه از این ساده تر نمیتونم بگم، تعطوی قضایی را در نمیاره. خب حالا مسئله اینجا منتقل میشه به این که در بحث های هرمنوتیک که این نکته دوم امروز منه، بیشتر چیزهایی که ما میخواییم بفهمیم متنهایی هستند، آثاری هستند، باقی مونده هایی هستند که از افقهای فهمی متفاوت نشأت گرفتند، از دور زمانها. و به تعبیر دیگر قلمرو هرمنوتیک بیش از هر چیز فهمیدن پدیدارهای تاریخی است. درست است که من قبلا گفتم در سه زاویه، در سه قلمرو ما میفهمیم: فهم اشیا، فهم حوادث و فهم عرض کنم بله متن. خب ببینید، فهم حوادث و فهم متن هر دو فهمیدن امور تاریخی است. متن‌ها پدیده‌های تاریخی‌اند، در زمان و مکان معینی پدید آمده‌اند. حوادث هم همینطور، حوادث هم متن‌های تاریخی‌اند دیگه، پدیدارهای تاریخی‌اند. پس اونجایی که این بحث های هرمنوتیکی بیش از همه به درد میخوره و غالب موارد فهمیدن را تشکیل میده، اینها پدیدارهای تاریخی هستند، اموری هستند که در روند تاریخ پیدا میشن. بخشی از اینها هم میراث گذشته است. همین فهمیدنی که الان اینجا داره اتفاق میفته اینم تاریخیه، برای اینکه امروز در این شرایط زمانی مکانی با ذهنایی که شما داریم، با ذهنایی که من دارم، همه اینها رو هم دست میده، دست به دست هم میده، اینجا یه فهمیدنی اتفاق میفته. اما بخش عمده میراث‌های تاریخی ماست که از گذشته مونده و انسانیت نمیتونه از اونها دست برداره، به خصوص پاره‌ای از متنای ادبی و دینی که سنت‌ها بر اونها بنیاد گذاری شده است. و اگر انسان اونها را از دست بده، هویت خودش را از دست میده. خب پس اینا یک چنین موضوعاتی هستند، یک چنین مسائلی هستند، میراث‌های تاریخی گذشته هستند. اینجا هرمنوتیک خیلی کاربرد داره. یه مسئله وجود داره درباره اینها به نام درست فهمیدن. درست فهمیدن اون چی که ما تا حالا میگفتیم این بود که فهمیدن، مسائل فهمیدن، فهمیدن چیست، شبکه های معنایی همه فهمیدنن، در واقع داشتیم به اصطلاح مسائل گوناگون مربوط به این فهمیدن رو داشتیم بیان میکردیم تا این یک پرتوی بیندازیم به این داستان فهمیدن به معنای شهودی. الان میرسیم به این نکته. چیزی وجود داره، مسئله خیلی مهمی وجود داره به نام درست فهمیدن، درست تفسیر کردن. این میراث‌های گذشته ما باید درست فهمیده بشوند، درست تفسیر بشوند. خب و الله همه میگن میفهمیم، تفسیر میکنیم، ماشاءالله چقدر مفسر، شما هر جا نگاه میکنین همه مفسرن، مفسر داشتیم، مفسر داریم، حالا چه مفسر متون دینی، چه مفسر متون ادبی. خب اگر یک مسئله وجود داره به نام درست فهمیدن و درست تفسیر کردن، سوالی که در اینجا مطرح میشه اینه که چگونه میتوان عرض کنم میراث‌های تاریخی را درست فهمید، درست تفسیر کرد، با توجه به اینکه اونا تاریخی هستند ما هم تاریخی هستیم. مشکل اینجاست، هم اونا تاریخی هستند هم ما موجودات تاریخی هستیم و همین فهم ما فهم تاریخی است. آیا اونا تو قلعه تاریخی خودشونن، ما هم تو قلعه تاریخی خودمون هستیم و یه دیوار ضخیمی دور ما هست، یه دیوار ضخیمی هم مال قلعه اونها هست؟ و اگه اینطوری باشه که از قلعه به قلعه راه نیست که، قلعه به قلعه راه نیست که، اما فرضمون این است که یه راهی هست، چون راهی هست این فهمیدن اتفاق میفته، ما میتونیم یه ارتباط برقرار کنیم. این ارتباط چگونه برقرار میشه؟ چگونه برقرار میشه؟ چه کسی از مفسران ما قبلن اینا رو بحث کرده؟ همون مفسران قرآن، مفسران احادیث رسول خدا، آخه اینا بحث نشده که اصلا این حرفا، هیچ وقت اینا بحث نشده که آقا اولا اونا تاریخی هست یا نیست، ما تاریخی هستیم یا نیستیم، افق ذهنی ما و زیست جهان ما و افق ذهنی اونها، اون افق ذهنی چی بوده، اون زیست جهان چی بوده، افق ذهنی ما چیه، افق زیست جهان ما چیه، ما تو این مقطع تاریخیم، اونا تو اون مقطع تاریخ، یعنی افقهای متفاوت، زیست جهان های متفاوت. حالا این دوتا قلم رو به متفاوت چگونه میان اینها میتونه ارتباط برقرار بشه؟ اینه مسئله درست فهمیدن. اینه مسئله درست فهمیدن، یعنی ارتباط برقرار بشه. خب اگر اون چی در گذشته پدید آمده مال اون گذشته است، یعنی مال اون تاریخه، بذارید من در اینجا یه مثال خیلی ساده عرض بکنم که واقعا یه چنین مسئله و یه چنین معضله‌ای وجود داره. شما درک کرده اید که شاید بسیاری از شما درک کردید دیگه، من که در دوربر خودم درک میکنم اینطوریه. مثلا پدر بزرگ یا مادر بزرگ سنشون وقتی مثلا از 60 بالا میگذرن، این نوه های جدید که پیدا میشن میان به دنیا میان نوجوان میشون، یک خندق وجود داره، خندق تفاهم وجود داره بین پدر بزرگی که مثلا بیش از 60 سال داره و اون کودکی که 10 سال. نیست اینطور؟ خندق تفاهم وجود داره، درک نمی کنن هم دیگر را. معضل اینه، برای این که اون کودک که امروز مدرسه می رود، امروز می خواند، نشاط خاص خودش را داره، افق ذهنی خاص خودش را داره، زیست جهان خاص خودش را داره، مرتب اطلاعاتش را از اینترنت و جاهای دیگه می گیره و ارزش های خاص خودشو داره و هدف های خاص خودشو داره، اون آینده که برای خودش تصویر کرده، اون ذهنی که ذهنش با اونا مشغوله، با اون پدر بزرگ مادر بزرگی که به هر حال دیگه چی میگن در اون مسئله معروف دیگه قرب چی کردن آقا علاقه، و یه زندگی آرامی مثلا میخواد با یه مطالعات خاص خودش رو سرگرم کرده است و نظمی به زندگی داده است، دیگه نمیخواد ریسکی بکند، نمیخواد عرض کنم بی‌معنا کار کند، خیلی اومده تو چارچوب های خاصی افتاده، یه خندق تفاهم وجود داره. چجور میشه این دوتا به هم مربوط بشه؟ و ما گاهی فکر میکنیم که مربوط میکنیم خودمون رو، چه میکنیم چه یه مقدار این امکان پذیر هست، اما بالا بپریم پایین بپریم تو زیست جهان اونها ورود نداریم، یک دریچه رو باز میکنیم، همین اینه دیگه، اونها هم در زیست جهان ما نمیتونن وارد بشن. میشه آدم وقتی اینو گفتن، آدم وقتی به کودک میرسه زبان کودکی بگشاید، اما زبان کودکی هم بگشاییم به محض اینکه هم بازیش از در وارد شد شما رو رها خواهد کرد. غیر از اینه، چون اون زیست جهانش با اون تناسب داره، زیست جهانش با من تناسب نداره که. فکر میکنم این یه مثال خوبیه. حالا اون وقت ببینید اونایی که چند هزار سال پیش از ما زندگی میکردن، بفهمید هزار سال پیش از ما زندگی میکردن، آقایون و خانم ها اونا که مثل ما فکر نمیکردن که مفهوم های اونها مفهوم های ما نبود، تجربه های اونها تجربه های ما نبود، زیست جهان اونها زیست جهان ما نبود، آخه اصلا افق ذهنیشون یه مشترکاتی، البته همونطور گفتم یه مشترکات بنیادین انسانی میان ما و اونها هست. حالا اونها آثاری پدید آوردن در اون اوضاع احوال، خب اون رنگ و بو را داره. حالا ما با این وضعی که داریم، با افقی خاریم، زیست جهانی که داریم، ما در یه جایی دیگه داریم زندگی میکنیم، در یه عالمی دیگه داریم زندگی میکنیم. ارتباط بین اینا چجور میتونه برقرار بشه؟ من میخوام اونا را بفهمم. اینه اون چیزی که مهمترین مسئله است در هرمنوتیک گادامری، چجور این ارتباط برقرار میشه. درست است که ما این متنها را میخوانیم میگیم فهمیدیم، خب اما این عرضایی که من میکنم مسائل فلسفی، با یه دقت فلسفی باید ببینیم که یه دقت فلسفی بکنیم چه اتفاق میفته، واقعا فهمیدی؟ خب آیا این دو قلمرو به کلی از یکدیگر جدا هستند؟ اونا در قلمرو تاریخی خودشون محبوسن، ما هم در قلمرو خودمون و نمیتونیم با اونها را برقرار کنیم، یعنی نمیتوانیم اونها را بفهمیم و تفسیر کنیم، چون اونها افق خود را و زیست جهان خود را داشتند و ما افق و زیست جهان خود را داریم. این پرسش برای این به وجود میآید که ما در این هرمنوتیک گادامری و هایدگری فهمیدن و تفسیر کردن را فهمیدن و تفسیر کردن افقها و جهانهای تاریخی انسانها می دانیم، نه فهمیدن و تفسیر کردن یک متن مکتوب که ببینیم تو این چی نوشته. این دو فرق داره. این متن مکتوب که نوشته شده 600 سال پیش، 1000 سال پیش، این یه وسیله است، یه اثری است، مونده است از اون افق ذهنی و جهان تاریخی گذشتگان. هدف ما فهمیدن اوناست. این یه وسیله است. از اینجا میریم اونجا. در این هرمنوتیک مسئله اینه. در شاخه های دیگری که اسمشو گذاشتن فهمیدن، اصلا مسئله این نیست. اصلا مسئله این نیست که ما بریم خود مولانا را بفهمیم، جهان او را بفهمیم، زیست جهان او را بفهمیم. مسئله این است که اینی که اینجا نوشته شده من این بیت رو یه جوری تفسیر کنم. اینو گفتم قبلا هم. و این تفسیر مولانا نیست به معنای واقعی کلمه. من بیت حافظ را میخوام بفهمم. حافظ را میفهمم؟ دوتاش. من میخوام این آیه قرآن را بفهمم. گوینده قرآن را میفهمم؟ اینها مسائلی که پیدا میشه ایناست که چه چیزی را میخوایم بفهمیم. معمولا گفته میشه میخوام این حدیث را بفهمم، این آیه رو بفهمم، این غزل رو بفهمم. اما این حرف ها معناش این است که از این باید عبور کرد، رفت به طرف اون دیگری. گفتم دیگری مطرح، اون دیگری، اون دیگری این نوشته ها نیست، پدید آورنده این نوشته هاست. انسان ها میخوان این همدیگر رو بفهمن، نه مکتوبات را. خب این سوال از اونجا پیدا میشه که چون اینطوریه و ما توجه پیدا میکنیم به دو جهان تاریخی، اون وقت سوال میکنیم که ارتباط بین این دو جهان تاریخی چجوری برقرار میشه. این پرسش بسیار مهم برای کسانی که میگویند فهمیدن اینی که متن را میگذاریم جلومون و با یک عرض کنم متد دستور زبانی اون را میفهمیم و چیزهای از این قبیل، این پرسش برای اونا مطرح نیست، اصلا نیست. و به همین جهت هم دیگران که مطرح میکنن میگن بابا این چیزهای عجیب غریب را از کجا آوردید؟ اینو میگن. اینا چیه؟ خب به خصوص ما در مسائل متون دینی خیلی مبتلا هستیم به این قضیه. این حرفا را تاب نمی آورن. یه علت عمدش این است که فکر میکنن انسان اجازه نداره بره در زیست جهان پیامبر، انسان اجازه نداره بره از افق و ذهنی پیامبر صحبت کنه. اینه، انسان اجازه نداره از اون افق ذهنی و زیست جهانی که در قرآن هست صحبت کنه. این حرفا چیه؟ اینا مال انسان‌های عادیه. شما باید برید از زیست جهان پیامبر مطالعه کنی. حق نداری. حرفشون اینه. اگرم میخوای بری در زیست جهان پیامبر مطالعه کنی، باید فقط تجربه های عرفانی او را مطالعه کنی، همین، یا کشف و شهودی او را. اما اینکه یه انسانی بوده مثل همه انسان ها، همونطور هم که خودش میگه، مثل همه انسان ها غضبناک میشده، خوشحال میشده، دوست داشته، دشمن داشته، از چیز خوشش می آمده، از چیز بدش می آمده، تصمیم می گرفته، گاهی تصمیمای خودشو قبول داشته، گاهی تصمیمای دیگران رو عمل می کرده، گاهی خودش هم بعد می گفته که نخیر فلان تصمیم درست نبود. یه انسان دیگه به عنوان یک انسان، من تو انسان نبی با این قید، بله، با انسان نبی که خصوصیات خاص خودشو داره، اینجوری می خواهی مطالعه کنی که ساختار معنیش چی بوده، فرهنگ جزیره العرب چی بوده، اینا چه اثری روی او گذاشته بوده، مثل یه انسان بررسیش کنی که یتیم شدن در دوران کودکی روی او چه اثر گذاشته بوده، اینا رو بخوای بررسی کنی. بی پدر بودن، که زود پدر رو از دست داده بود، زود مادر رو از دست داده بود، اینا چه اثرهای روحی در او گذاشته بود. اینجوری بخواییم مطالعه کنیم، اینجور مطالعه کردن یعنی افق ذهنی او را، تجربه های زیسته او را، زیست جهان او را مطالعه کنیم و بعد بخوای حرفای او را بفهمی، تو اون چارچوب ها بفهمی در جنگ ها چه اعمال انسانی از او سر می زد، چه بخشیدن هاش، چه نبخشیدن هاش. آخه اون چی که از اون حضرت در دسته فقط این متن نیست که 63 سال تقریبا حال دوران حیات ایشون بوده، 63 سال مطرحه. خب اینجوری نه، نمیشه وارد اون زیست جهان شد. چرا نمیشه شد؟ حالا اینجا بحث خیلی زیاده، هیچ منافاتی هم با نبوت نداره. مدابل کسانی برای نبوت یه معنای قائل شده ان که یک حاله کشیدن که نمیشه وارد اونجا شد، اون مسئله دیگری. ولی ممکنه یه عده اون حاله را که شما کشیدید نپذیرن، نبوت را بپذیرن. به هر حال یا درباره ائمه هم همینطوره، فرق نمی کنه، درباره ائمه هم همینطوره. خب بنابراین مسئله ای که اینجا مطرح میشه اینه. نکته بعدی این است که یه تفاوتی هست البته بین اون جایی که گفتگو میان دو انسان به صورت حضوری انجام میگیره و اون جایی که نه، به صورت حضوری انجام نمیگیره، یک انسان متن باقی مونده از یک انسان دیگر را میخواد بخونه، اما حضوری گفتگو در کار نیست. فرقی که بین این دو هست این است که ما وقتی گفتگوی حضوری داشته باشیم، اون جایی که برامون مفهوم نیست میپرسیم از طرف، اون با ما جواب میده، مشکلات خودمون رو، نامفهومیت های خودمون رو خیلی راحت میتونیم حل بکنیم. اما ما وقتی با کتاب و اثر یک نویسنده فقط در ارتباط هستیم، این امکانو که نداریم. که فرق در این است که اونجا سهلتر میتونیم نامفهومیت ها را برطرف کنیم، اینجا مشکل تر. اما در این که هم در اون صورت اول هم در این صورت دوم ما با یه واسطه با اون دیگری در ارتباطیم، هیچ فرقی نیست. الانم که من با شما حرف میزنم، شما با واسطه گفتار من با من در ارتباط هستید، با زبان خودشو نشون میده، مستقیما که با من در ارتباط نیستید. که تماسی که میان ما هست، ارتباطی که میان ما هست، مفاهمه‌ای که در میان ما هست، از طریق این گفتار منه و این گفتار یه واسطه است میان من و شما، و این گفتار یه گفتار زبانی است، و الا شما چجور با من ارتباط مفاهمه‌ای برقرار میکنید؟ به وسیله همین الفاظ، به وسیله همین اصوات، به وسیله همین جملات. البته یه خورده جامع‌تر به وسیله حرکات بدنی من، حرکات دست من، چون همه اینها جزو گفتار منه در واقع. اینجا کجا نشسته ام، تند و صدام چجوری، همه اینا جزو گفتار. خب اینجا اینا واسطه است، در کتاب واسطه هست باز، منتها اون واسطه ها مرده است، اگر تعبیر مرده درست باشه. این واسطه ها زنده است. اینکه الان من گفتار به واسطه گفتار با من در تماس هستید، این یه واسطه زنده ایه. یعنی شما علاوه بر اینکه با این گفتار تر تماسید، احساس میکنید که یه زنده ای با شما طرفه، اینطوریه دیگه. اما وقتی ما روی یک متن داریم کار میکنیم، با یه مش آثار باقی مونده که مرده هستند و خود زبانشناس ها و هرمنوتیکر ها هم از اون تعبیر مرده میکنن، با اون آثار شما از اون آثار و به وسیله اون آثار که باقی مانده است میخواید برید بفهمید اون نویسنده را، جهان او را، نمیدونم زیست جهانش را، افقش را و موضوع را که گذشته. این که ما این همه هی میگیم که عرض به حضورتون زیست جهان اون نویسنده یا افق اون نویسنده، از موضوع غافل نشید. اینو در ظاهرا هفته گذشته گفتم، ما همه اینها پیوند خورده به فهم موضوع، اون موضوعی که او درباره او حرف میزنه و اون موضوعی که ما الان در این متن میبینیم، اون موضوعی که در گفتار میبینیم. یعنی در واقع این طوریه، این که گفتم ماهیت گفتگویی داره در جلسه گذشته، این است او از جهان خودش و من از جهان خودم زوم کرده ایم هر دو روی این موضوع. خب این موضوع رو بفهمیم، چون او داره درباره این موضوع حرف میزنه، من هم نظری درباره این موضوع دارم. موضوع فراموش نشه این وسط که بگیم ما فقط میخواییم او جهان او را بفهمیم، نه، اون در اون جهان خودش معطوف است به اون موضوع، ما هم در جهان خودمون. مثلا فرض بفهمید یک کسی داره درباره خدا حرف میزنه، مولانا داره درباره عشق حرف میزنه، خیلی خوب، مولانا از زیست جهان خودش و افق خودش داره درباره عشق حرف میزنه. من وقتی ابیات مربوط به عشق او را میخوانم، اون چیزی که در مرکز قرار داره فهمیدن موضوع عشق، هم برای من هم برای مولانا اینه. منتها این که این همه تأکید میکنیم که زیست جهانش، افقش، همه اینها ضرورت داره، هم او داره درباره عشق صحبت میکنه، هم من میخوام درباره عشق یه چیزی بفهمم. منتها درست قضیه این است که من وقتی میگم که میخوام مولانا را بفهمم، دیگری را بفهمم، یعنی او را در ارتباط با نظریه اش درباره عشق بفهمم، او را بفهمم. اما از این نظر که درباره عشق صحبت میکنه، خب اون فراموش نشه. پس اولی طوریست که میتونیم بپرسیم جواب بدن، ولی متن این وضعیت را نداره. در متن هم وساطت وجود داره، ولی از طریق یه سلسله واسطه های مرده. اینجا میرسم به یه نکته ای که دیگه آخر بحث منم هست، گفتن یه چند دقیقه زودتر از دو حتما تمام کنیم، راحت‌ترن این دوستان ما در اینجا. اون نکته آخر اینه که پس اگر چیزی مطرح هست به نام درست فهمیدن، در روبرو شدن با این متنها، مثلا حالا من متنها را میگم، گرچه میدونید دامنه خیلی وسیع‌تره، باید دقت کنیم و بسنجیم که آیا این فهم که برای من داره اتفاق میفته، فهم درست است یا درست نیست. اجازه بدید این را من بذارم که از همون جلسه آینده شروع کنم، برای اینکه این دامنهش طوری است که نمیتوانم زود قطعش کنم و دیگه جلسه آینده انشاءالله از اینجا شروع خواهیم کرد، از موضوع درست فهمیدن و درست نفهمیدن. خب جلسه آینده ظاهراً تعطیل هست، به دلیل تعطیلات عمومی که سه روز پشت سر هم هست. انشاءالله جلسه بعد چندم خواهد بود؟ سومه؟ بله؟ 21، بله 21 خرداد، پنجشنبه 21 خرداد در خدمتتون خواهم بود برای بقیه بس. امیدوارم پاره از حضار گرامی پرسش هایی به من بدهند امروز، چون قرار بود که پرسش هایی نوشته بشه و در اختیار بنده گذاشته بشه، تا اگر من دیدم پرسش های قابل توجهی آمده که باید درباره اونا بحث بکنیم، اول جلسه آینده حداقل بخشی رو اگر دیدم نه گستره پرسش ها زیاده و عمقش زیاده، شاید یه جلسه به اون اختصاص بدیم و بعد رد شیم به مسئله فهمیدن و درست فهمیدن. عرض به حضورتون پس با این ترتیب فعلا همه را به خدا میسپارم. انشاءالله که روزهای تعطیلی خوبی داشته باشید تا 21 خرداد خدمتتون برسد. خدا نگهدار.